بسم الله الرحمن الرحیم. در فعالیت فرهنگی و به تبع سیاسی جبهه بندی پیش میاد، موافق مخالف، بیطرف با طرف، دشمن دوست. یه شاخص مهمی که اینجا خیلی بهش توجه ندارن باید توجه کنیم اینه که غیر دشمن رو با دشمن عوضی نگیریم و به عکس دشمن رو با غیر دشمن عوضی نگیریم. دشمن شناسی و غیر دشمن شناسی، نادشمن شناسی، هر دوش لازمه. هر کس مخالف ماست دشمن ما نیست. این یک اصله. بعضی فکر میکنه هر کس با ما مخالفه دشمن ماست. خب با دشمنم معلومه دیگه، باید مبارزه کرد. اینجا سه تا قیده باید بهش توجه کرد که کی دشمنه. یک، دشمن حق باشه نه دشمن ما. اصلا ما بعضی ها دشمن خودمون رو با دشمن حق اشتباه میگیریم. فکر میکنیم ما چون اعلام کردیم، ادعا میکنیم تو جبهه حقیم، من و شما، هر کی با من مخالفه این مخالف حقه. این یک. کی دشمن ما دشمن من میشه دشمن حق؟ وقتی که ما حق باشیم. درسته؟ وقتی ما بر حق عمل کنیم، ما خودمون تو جبهه حق باشیم که دشمن ما بشه دشمن حق. نه اینکه هر کس با ما مخالفه یا ما با او خورده حساب داریم بگیم اینا دشمنان حق. خب بسا که من حق نیستم، دشمن من هست اما دشمن حق نیست، با من مخالفه. چرا؟ ممکن من علم حقم بردم بالا، ولی من تو جبهه حق وقتی هستم که حقانی بیندیشم و حقانی عمل کنم. اگر من نه دیدگاهام حقه، اثبات نکردم جایی که این حقه، حق و باطل مخلوطه، نه مطالبات و روش من روش حقه، حالا یک کسی با من مخالف شده که نمید بگیم تو مخالف حقی، دشمن حقی، دشمن جبهه حقی. پس این نکته اول. اول مطمئن بشیم ما حقیم به لحاظ نظری و عملی، تا بعد بدونیم بتونیم بگیم دشمن ما دشمن حق است. یک، اول باید از خودت مطمئن بشی. خیلی وقت هست که ما حق نیستیم، موضع حق نداریم، روش حق نداریم، هدف حق نداریم. خب او هم با ما مبارزه میکنه، با من مخالفت میکنه، اتفاقا او میشه دشمن باطل، من حق نیستم. نکته دوم، این نکته اول این بود که مخالف من آیا مخالف حق است؟ وقتی میتونی جواب بدی که مطمئن باشی تو برحقی، به لحاظ نظری، به لحاظ عملی. کی مطمئن میشی برحقی؟ وقتی که برهان داشته باشی، استدلال داشته باشی. نکته دوم، هر مخالف منی که حقم باشم، یعنی هر مخالف حق دشمن حق نیست. بخشی از مخالفین حق نادانان به حقن. بعضی از دشمنان بالفعل ما دوستان بالقوه. الان تو جبهه دشمنه برای که فریب خورده، اطلاع نداره، اطلاعات غلط گرفته، دچار مغالطه شده، برهانی بهش عرضه نشده. اینا رو بهشون میگن مستضعفین فکری که تو جبهه دشمن قرار گرفتن. نادانن. اگر بداند طور دیگری موضع میگیره. بسا ممکنه فردا از تو جبهه دشمن بیا تو جبهه دوست، از تو هم محکمتر. و اینجور افرادم ما زیاد دیدیم. اتفاقات در از صدر اسلام تا همین الان خیلی افتاد. کسانی که تا دیروز دشمن بودن چون ناآگاه بودن، بعد که شناختن مسیر رو جز فداکاران خط مقدم شدن. چون که عکسش هم دیدیم. آدم ها که یک اون فداکاری کردن، بعد او اواخر یه مرتبه سر و ته کردن به خاطر منافع و بعضی مسائل، یا بعضی یا اشتباه باز در مصداقی مفهومی چیز. نکته سوم، دشمن حق. حالا کسی روشن شد دشمن حقه، یعنی اولا آگاهانه، نه نا آگاهانه، ثانیا واقعا دشمن حقه، نه با من خورده حساب داشته باشه با من و شما. او کسیست که عمدن و آگاهانه در برابر حق میسته، با او یه شیوه دیگری. پس ما در یک فعالیت فرهنگی برای دانشگاه تراز اسلامی، جنبش دانشجویی تراز اسلامی، در صف بندی و جبهه بندی باید دست کم این سه اصل رو رعایت کنیم. آیا من در جبهه حقم؟ من حقم؟ یا دارم سوء استفاده میکنم؟ دارم عوام فریبی میکنم؟ ریاکاری میکنم؟ اصلا دنبال یک هدف دیگه ای هم، دنبال منافع خودم هم، اسم حق و دین و فلان و انقلاب و این حرفا. دو، همه مخالفان حق، حتی اونا که مخالف حقن، یک دست نیستن. حضرت امیر فرمودن که خوارج هم با من وارد جنگ شدن، یک جنگ تحمیل، یک جنگ دو، سه تا جنگ تحمیلی علی امیر المؤمنین شد دیگه، تو یک دوره به اندازه یک دوره ریاست جمهوری 4 سال خوردی، سه تا جنگ برش تحمیل کردن، آخرام ترورش کرد. ایشون فرمودن که با اینکه اینا همشون برانداز زدن و زیر تعهداتشون زدن و خیانت کردن، اما من اینا رو به یه چشم نمی‌بینم. بعضی از اینا مثل خوارج دنبال حق بودن و افتادن تو دام باطل. بعضی ها مثل باند معاویه نه، اصلا دنبال حق نبودن، ادبیات حق به کار می بردن برای عوام فریبی، ولی اصلا دنبال باطل بودن و هدفشون هم می رسن، رسیدن دنبال باطلن. من هر دوشون جنگ به من تحمیل کردن، من مجبورم با هر دوشون درگیرشم، چون هر دو تا جنگ تحمیل کردن، برای براندازی اقدام کردن. ولی این دوتا از نظر من مثل هم نیستن. کسی که دنبال حق و خطا میکنه مساوی نیست، مثل کسی نیست که دنبال باطله. این یعنی چی؟ یعنی جبهه مخالف رو باید تفکیک کنی، این دنبال حقه و خطا کرده یا نه اصلا از اول دنبال باطله. البته ممکنه با هر دوشون مجبور شید درگیر شید. در بخش دوم عرایض من، دشمن شناسی نوع دوم که آگاهانه طراحی میکنن، پروژه داره. من اینو خواهش میکنم دوستان دیگه، من بحث نمیکنم، فقط براتون این اسناد رو بعدش بخونم. من هر چی میگم برن این اسناد لانه جاسوس رو ببینن، دارید بخونن، بخونید. همه میگن به به، ولی نمیرن، دوست دارن براشون بجون لقمه آماده بذارن، اینا فقط قورت بدن. آقا تمام توطئه هایی که الان داره میشه، اگر توی اسناد لانه نگاه کنید همش افشا میشه. الان هم دقیقاً دارن همین کارو همو فعالیت میکنن. او دشمنی هست که قرآن میفرماد دنبال حق نیستن، حق رو وقتی هم میفهمن چیه باش مبارزه میکنن. استکبار یعنی همین، همین که قرآن فرمود واستکبروا، استکبار اینه. آمریکا مستکبر بین المللی صهیونیستا، استکبار داخلی هم داریم، تو خونه خودمون هم هر باز استکبار داریم، درون هر شخصی هم یک مستکبری هست. بعضی ها این دیکتاتور درونشون رو مهار میکنن، کنترل مدیریت میکنن، این میشه تقوا. تقوا یعنی مدیریت دیکتاتور درون. او یک چیزی در ماست که او یک منی وجود داره که میگه من هر کار دلم میخواد میخوام بکنم. همه چیز خاره، حلال حرام نمیفهمه، همه کار بکنه، مشروع نامشروع، اخلاقی غیر اخلاقی براش معنی نداره، همه چیز گو و همه چیز پرانه. اون دیکتاتور درون میگه آقا هر کار دلم میخواد، من تاغوت درونمونه، این تاغوت هم بیرون تاغوتی که حاکم بر عالمه، همون تعبیری که جناب مولانا داره که در درون هر کدوم از شما و ما یک موسی و یک فرعونن، کاری کن موسی تو بر فرعونت غلبه کنه. اسمش میشه تقوا، که میگن به ما میگیم تقوا چیه. جلد یک اسناد لانه تو صد صفحه اولش گزیده یه بخشی از این اسناد اومده. من خواهش میکنم دقت کنید دقیقاً مشکلاتی که الان گرفتارش، روش‌های پیچیده‌تر با 30 سال تجربه آمریکا، با تجهیزات و نفوذ به علاوه 30 سال تجربه شکست‌هاش. همه از اسناد براتون میخونم. دانشگاه تراز اسلامی و تشکل فرهنگی اینه که این توطئه ها رو بشناسه. دشمن شناسی مساق امروزیش، راهپیمایی بعد از انقلاب ادامه پیدا کرده، راهپیمایی میلیونی. تو اسناد لانه میگه که ما توقع داشتیم که این تظاهرات ها تا بعدی که شاه رفت دیگه تموم شه، مردم برن خونه هاشون دیگه، انقلاب تموم بشه و اینا. هم حرفی که میگه میان روهای مذهبی، لیبرالای مذهبی، یعنی منظورش منظور بازرگان و این تیپا بود، دولت موقت و اینا، اونا هم این حرف رو میزدن. میگفتن خب دیگه انقلاب تموم شد، باز دوباره این نهادهای انقلابی چیه درست میکنه؟ امام به موازات هر نهاد رسمی یک نهاد انقلابی درست کرده. هر جا ما بخوایم چیز کنیم اینا مواظبن، هی میان جلو امر و نهی، امر به معروف و نهی از منکر و انتقاد و دخالت میکنن. اصلا به همین دلیل هم بعدن استفاده داد، مخصوصا وقتی فتح لانه پیش اومد و این اسناد اومد بیرون. یک تحلیلی دارن 9 ماه بعد از انقلاب و حدود یک ماه چند هفته قبل از آزادی لانه، و فتح لانه جاسوسی و افشای اینا. یک تیم فوق‌العاده‌شون رو از تیمای خاصشون فرستادن ایران که میگه دو ماه من الان، یعنی 6 ماه بعد انقلاب آمده، تو تابستون 58 آمده، داره جنبندی میکنه، مگه میخوام 6 ماه گذشته انقلاب رو جنبندی کنم ببینم چه خبره. یک از تیمایی بوده که آمدن داخل داشتن کار میکردن. میگه ما هرچه سعی کردیم که امام رو از کمونیستا بترسونیم بیاد به سمت آمریکا و غرب، نشد. این پیچیده از آخوندها و آدمای ساده نیست بشه بازشون داد. گفت که آمریکا از شوروی بدتر، شوروی از آمریکا بدتر، انگلیس از هر دوشون بدتر، هرچی هم فریاد دارید سر آمریکا بکشید. میگه تهش این شد. میگه جریانات 9 ماهه انقلاب رو که داریم بررسی میکنیم، من الان 2 ماه مخفی آمدم تو ایران، با تیممون داریم رصد میکنیم و ارتباط میزنیم و با جاسوسای داخلیمون و اینا. اولا که هر کار کردیم ایشون حتی یک آمریکایی حکومت آمریکا رو نپذیرفت به هیچ عنوان که بیان باشم از نزدیک ملاقات کن. راهمونو بست. راهپیمایی های انقلابی هم ادامه داره باز. 7-8 ماه گذشته از انقلاب تموم شد دیگه، باز چی میان تو خیابون تظاهرات؟ حالا دیگه شاه رفته، باز مقبر آمریکا و مقبر اسرائیل و اینا دارن میگن مردم. میگه در بهار یک نقش بسیار فعال ایفا کردیم که داشتیم موفق میشدیم تو حکومت جمهوری اسلامی، تو دولت موقت، این میانه روها به حساب اینا که میگن امام عقلانی نیست، افراطی، ما عقلانی، باید رابطه با آمریکا باشه تا مشکلات حل شه. از همون موقع حرفا میزدن. حواستون باشه چیزی که میشنوین الان همه حرفای 37 سال پیش، هیچ چیز تازه‌ای نیست. نه تحریم، نه راه حلایی که میدن بعضیا برای تحریم، وعده‌هایی که میدن بعد درست خلافش عمل میشه، با 180 درجه میچرخن، ملق میزنن. همه اینا بوده همیشه. بعد تقصیر باز بقیه من، تقصیر امام مینداختن اون موقع. میگه ما یک نقش فعال، یک پروژه فعال ایفا کردیم در بهار، یه مرتبه علیه سنای آمریکا تظاهرات میلیونی شد، تمام پروژمون به هم ریخت. داشتیم یک رابطه برقرار میشد. تظاهراتی بود که مردم علیه سنای آمریکا کردن، چون سنای آمریکا اونجا کنگره و سنا قطعنامه‌ای داد که ایران باید دادگاه‌های انقلاب رو و سپاه پاسداران رو کلاً تعطیل کنه و الا ما تحریم میکنیم و اینو دشمن تلقی میکنه. یکی دادگاه های انقلاب رو، یکی سپاه رو. همون موقع ایکیه 6 ماه بعد از انقلاب، 6-7 ماه بعد انقلاب، گفت باید تعطیل کنید و الا تحریم و اینا. ببین اولین حرف همین آخرین حرف دیگه. الان چی گفته همین الان تو کنگره و ترامپ و اینا چی دارن میگن؟ دوباره همون دیگه. یعنی این آخرین تحریمی که جوری گرده، باز یکیش به بهانه، یکی از بهانه هاش سپاهه. اول انقلاب دقیقاً هم یعنی اصلا فرق نکردن، همونا رو دارن میگن. همون موقع هم خط نفوذ داشتن. دو، چگونه میتوانیم جو ضد آمریکایی را در ایران به نفع خود عوض کنیم؟ گرچه این موضوع با روابط ایران با آمریکا بستگی دارد، ما باید بتوانیم با تأکید تحت عنوان حقوق بشر و ضمناً تایید مشروط انقلاب ایران، جمهوری اسلامی را تعدیل کنیم. تعدیل کنیم یعنی اینا متعادل نیستن، اعتدال نداره، افراطیه، باید اینا رو متعادل کنیم. تجری بیرون شعار حقوق بشر بدیم. من میخوام ببینم شما الان غیر از این میبینید؟ دقیقا همین حرفای الانه. اینا مال 37 سال پیشه تو اسناد الانه. حالا کسایی که همین خطا رو میبرن ببینید دوباره دقیقا همون خطه. رو حقوق بشر تاکید کنیم. کی تاکید کنه؟ کسی که هزاران نفر رو زیر نظر آمریکایی‌ها اینجا شکنجه میدادن، آموزش شکنجه، هزاران نفر هم تو سال 57 تو خیابونا به مسلسل بستن و با کودتا و دیکتاتوری و شکنجه. اینا میخوان حقوق بشر. میگه همون لحظه که میکشی و جنایت میکنی، شکنجه میکنی، همون لحظه بگو حقوق بشر. اینقدر پر رو باید باشی بگی ما انقلاب رو تایید میکنیم مشروط به شرطی که تعدیل شود، اعتدال پیدا کنه. سه، آژانس CIA بیشترین تلاش خود را برای بهتر شدن پیوند ایران و آمریکا گسترش دهد. سعی کنیم این انقلاب جنبه ضد آمریکاییش و ضد اسرائیلیش تضعیف شه. باید بگیم آقا انقلاب خیلی خوب علیه شاه بود، درست شد دیگه، تموم شد. حالا نمیگه شاه رو ما آوردیم تا آخرم نگرش داشتیم، اینا هیچی. بگیم که دیگه انقلاب تمام شد، چرا علیه آمریکا و اسرائیل اینا حرف میزنیم؟ میگه آیت الله خمینی شعار صدور انقلاب میده. صدور انقلاب یعنی به هم ریختن وضعیت اقتدار ما در منطقه و در جهان اسلام. باید سعی کنیم این از شعارشون بره کنار. صدور انقلاب به شما چه فلسطین، به شما چه ایره. باید 4، ایجاد میتینگ به نفع روابط ایران و آمریکا. مگه یک کاری کنیم ولو یک تظاهرات چند صد نفره، چند هزار نفره تو یک دانشگاهی، یه جایی تو تهرانی، شهرستانی به نفع روابط ایران و آمریکا را بیفته. که بگن خب دو تا دیدگاه، یه عده میگن مرگ بر آمریکا، یه عده میگن نه عادی سازی روابط با آمریکا. میگم ما خیلی تلاش کردیم تو این اوما، ولو یه میتینگ چند صد نفره چه بهتر توی دانشگاهی فکر کنم، ولی تمام فضای دانشجویی ضد ماست. 5، ایرانی ها با وجود تکذیب های مکرر عمیقا به ما مشکوکند و معتقدند ما همان گونه که در رابطه با شاه علیه این انقلاب فعالیت کردیم، اکنون در کنار اسرائیل، عربستان و عراق صدام و حتی در کنار کمونیست ها بر ضد انقلاب ایران مشغول نقشه کشی هستیم. خب مگه نبودید؟ کلی اسناد آمد بیرون، ده ها جلد همش نشون داد که هستید دیگه، تا همه الان هم هستید، فرقی نکردید. ببینین آمریکا از زمان امام، از 30 سال پیش وحشی تر شده، آدم تر نشده. امام گفت اگه آمریکا آدم بشود مثل بقیه کشورها، آمریکا هم یکیش، نام مقبر آمریکا هم دیگه نمیگیم. آمریکا آدم نشده، وحشی تر شده. زمان امام آمریکا به 3 تا کشور اسلامی حمله نکرد، الان حمله کرده تو این سالا به عراق و افغانستان، تو سوریه جنایت ها، تو سودان، توی چی. آمریکا از 30 سال پیش ضعیفتر شده و انقلاب ما تضعیفش کرد، اما وحشیتر هم شده. 6، میگه اینا خلاصه به ما شک دارن. میفهمه همون که کنار شاه بودیم، الان یک زنجیر اسرائیل عربستان، همین هم مگه نیست؟ اسرائیل عربستان و میگه و حتی کمونیستا، با اینکه کمونیست ظاهرن ضد سرمایه‌داریه، ولی امام خیلی جالب، امام میگه آقای کمونیستای ایران اکثرشون آمریکایی هستند، با اینکه شعارهای ضد آمریکایی میدن. 6، ایرانی ها در مورد ما لفظ امپریالیست و صهیونیست به کار میگیرند، پس ما نمیتوانیم با اکثر ایرانی ها راجع به این حرف ها صحبت عمیق بکنیم، باید میگه بحث رو بکشونیم رو مسئله اعدام ها و حقوق بشر، چون هر چیزی دیگه بگیم میگن آقا شما که طرف شاه بودی، شما که اسرائیل عربستانی، شاه و دیکتاتور، چجوری تو به ما میگه حقوق بشر؟ میگه بگیم اعدامای بعد از انقلاب که این ساواکی‌ها و رؤسای رژیم شاه رو اعدام کردن خلاف حقوق بشر. منظورش از حقوق بشر هم حقوق اونا بود، نه حقوق بشر. و شما بهتون بگم چون نبودید تو زمانی رو بدونید، اعدامای بعد از انقلاب از رژیم گذشته 100 نفر بوده. انقلاب فرانسه که میگن پدر لیبرال دموکراسی و جمهوریت و لیبرالیزمه، فقط ظرف 8 ماه بین 40,000 تا 60,000 نفر رو سر بریدن تو خیابونای پاریس و شهرهای مختلف با گیوتین. یعنی پدرجد داعش هم، داعش کل سرایی که بریده 5,000 هم شاید نشده. اینا ظرف 8 ماه انقلاب فرانسه نزدیک 80,000 سر رو تو کوچه خیابونای شهرهای فرانسه و از جمله پاریس با گیوتین قطع کردن. بعد به ما میگن انقلاب خشن. کمونیسم، مدرنیته چپ، کمونیستا چند میلیون آدم کشتن، انقلاب کمونیستی استالین، غیر از جنگایی که رو انداختن. بعد همین انقلاب فرانسه رفته توی الجزایر، تونس، مدتی لیبی، مراکش، سوریه و لبنان فعلی به آدم کشی. مردم الجزایر 100 سال توسط انقلاب فرانسه به اصطلاح مدرنیته، اوج رنسانس، قتل عام شدن. 1.5 میلیون الجزائری رو فرانسوی ها کشتن بعد انقلاب فرانسه، فقط تو الجزائر. میلیون ها نفر رو انگلیس ها کشتن تو ده ها کشور، میلیون ها نفر رو آمریکایی ها کشتن، میلیون ها نفر رو شوروی، روسیه که کمونیست بود و قبلش تزاری بود کشتن. وقت اینا میگن حقوق بشر، اعدام نکنین اینا. وقت کل کسایی که اعدام شدن مثلا نصیری، هویدا، جنایاتی که اینا کردن، اغلب اینا هم عفو شدن. تمام ساواکی ها، عوامل رژیم شاه رو امام همه رو عفو کرد. و شاید بعضی ها میگن کاش که نمیگه، چون همینا آمدن هزاران توطئه رو انداختن بعد. تا همین الان هم شبکه های ساواک قدیم و فراماسونری اینا داخل کشور فعال هم. این ماهواره های سلطنت طلب و ماهواره ها و فضای اینا خیلیش همون های با همون پول ها، پول های دزدی ملت ایران. میگه با توجه به منافع ما و تلاش برای حادتر نشدن روابط ما با ایران، باید روابطمان را با ایران فعلا محدود نگه داریم، ولی نداریم قطع شه، چون نمیتونیم توسعه بدیم. میگه خمینی نمیذاره، میگه یه گدی تو حکومت جمهوری اسلامی هن میخوان، اونا متعادلن، میانه رو هن، و ولی خمینی و انقلابیون اینا افراطی ها نمیذارن. 7، میگه که برای که علیه اسرائیل شعار ندن، بیایم رو افکار ایرانی ها کار کنیم که بگیم آقا فلسطینی ها آدماشونو فرستادن دارن مناطق نفتخیز شما که لوله ها منفجر میکنن و اینا فلسطینی هایی هن. که مردم به جای اسرائیل علیه فلسطین بشن. ولی متاسفانه هنوز رهبران انقلابی و مذهبی روابط کاملا نزدیکی با فلسطین و سازمان آزادی بخش فلسطین دارن. 8. فرستادن افراد مهم و خاص برای ملاقات با افراد مذهبی، غیر مذهبی، ضد مذهبی، فرق نمی‌کنه، ما به مذهب کار نداریم. و به کار بردن VOA که اون موقع فقط رادیو بود، تلویزیون نبود. میگه باید فعال بکنیم صدای آمریکا رو تا پیام‌های سیاسی بدهیم و آموزش زبان انگلیسی را در سطح ایران گسترش دهیم و مجلاتی به زبان انگلیسی و فارسی و دو زبانه منتشر کنیم. اگر بتونیم این زبان رو گسترش بدیم، رسانه رو گسترش بدیم، وقت میتونیم کم کم یه تیپی وابسته به فرهنگ خودمون داخل حکومت و تو نخبگان اینا پرورش بدیم. چون اونایی که زمان شاه پرورش دادیم اغلبشون فرار کردن از کشور، اومدن بعد انقلاب فرار کردن. ما با تو نسل جدید دوباره یه کمچی تیپی رو تربیت کنیم. و بعد میگه انجمن ایران آمریکا و اینا. حالا ما خودم زمان شاه دانش آموز بودیم، اون موقع همین انجمن ایران آمریکا و ایران انگلیس می‌رفتیم زبان یاد بگیریم به اصطلاح. اون موقع ما بعداً اسناد دیدم که مثلا اینا آموزش ترویج زبان انگلیسی به عنوان زبان علم و زبان جهانی و فلان اینا اصلا جزء پروژه های ایناست. و الا شما الان برین فرانسه، برین آلمان، اونم غربن، انگلیسی صحبت کن ببین چی میگن. تو هتل میری باهاشون تو کلمه انگلیسی جواب نمیده. با خود من با هم تو آلمان دیدم، هم تو فرانسه. اونجا فرانسه چه انگلیسی حرف میزنه. اینا زبانای رقیب بودن، مستعمرات. هر جا مستعمره انگلیس بود زبان انگلیسی رو اجباری کردن، مثل ایران که زبان علمه. هر جا رو فرانسویا گرفتن گفتن زبان فرانسه زبان علمه، اونجا زبان فرانسه اجباری شد. هر جا رو روسا گرفتن زبان علم روسیه اجباری شده. تا الان هم اجباریه. 150 ساله. 100 ساله این کشور اینجوریه. هر جا پرتغال مثلا برزیل رو گرفت، الان شما میبینید برزیل همه پرتغالی، من زبان علم پرتغالیه. بقیه آمریکای جنوبی که دست اسپانیا بود همه اسپانیولی حرف میگن، اسپانیولی زبان علمه. نه آقا، زبان اربابته. اینا زبان اربابامون بوده. اینا هر کشوری گرفتن گفتن زبان ما رو باید اجباری کنید. به اجباری دیگه. فقط همون زبان. خب چرا الان اینجا انگلیسی، چرا کنارش چینی، آلمانی، فرانسه، روسی نباشه؟ همش به درد می‌خوره، چرا فقط انگلیسی؟ چرا تو مستعمرات فرانسه الان شما می همه فقط فرانسه بلد. الان شما برو سوریه، لبنان، الجزایر، تونس، مراکش انگلیسی بلد نیستن، همه فرانسه حرف می‌زنن، چون اربابشون فرانسه بود. میگن زبان علم و تمدن، زبان جهان فرانسه است. اینجوری میگه ما شروع کنیم افراد مذهبی، غیر مذهبی، ضد مذهبی رو باهاشون نقد بزنیم، وصلشون کنیم. 2 VOA رو، صدای آمریکا رو باید به شدت تقویت کنیم. این 37 سال پیش اون موقع فقط رادیو آمریکا بود، تلویزیونش نبود. و زبان انگلیسی در تر سطح وسیع آموزش بدیم، چون زبان دریچه فرهنگه. شما اگه مثلا زبان چینی بدونی دیگه بعد باید بری کتابای چینی بخونی، فیلمای چینی ببینی، درسته؟ فرهنگ چینی دیگه، میشی ناقل فرهنگ چینی. زبان فارسی میدونید یک زمانی تا 150 سال پیش 200 سال پیش زبان فارسی زبان دوم کل جهان اسلام بود. میدونید از امپراتوری عثمانی که تا قلب اروپا رفته بود زبان رسمی علمی و حکومتی و بروکراسیش زبان فارسی بود. مثلا تو بوسنی شما باور میکنید تو قلب اروپا 60 تا دیوان شعر فارسی شاعران بوسنیایی دارن. شعر به فارسی تا سواحل چین. این سفرنامه نویس معروف عرب قرنها قبل میگه رفته بودم تو سواحل دریای چین، داشتن پارو میزدن، دیدم دختران خواننده چینی روی عرشه کشتی دارن شعر میخونن به زبان فارسی. حال شما ببین، یک زمانی فرهنگ اسلامی زبان فارسی و عربی از چین شرق تا اتریش در قلب اروپا امپراتوری عثمانی زبان فارسی. الان مالزی، اندونزی شما میری توی ادبیات چون صدها کلمه فارسی. سودان تو آفریقا، سودان صدها کلمه فارسی داره. یعنی زبان فارسی در کنار زبان عرب زبان کل علم و تمدن اسلامی بوده در بزرگترین تمدن جهان در اون تاریخ. انگلیس‌ها و فرانسوی‌ها هر جا آمدن زبان فارسی رو حذف کردن، زبان خودشون حاکم کردن. و روسا بعد هم آمدن ایران رو گرفتن. اینجا میدونین زبان شاه در دانشگاه شیراز و یکی از دانشگاه تهران استاد ادبیات فارسی از اروپا آوردن، که آمد به زبان انگلیسی راجع به ادبیات فارسی درس میداده. اینقدر سقوط ایران، 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 مثلا ایران در زمان پهلوی اونجوری که زایع شد و ذلیل شد، در تاریخ ایران اینقدر ایران ذلیل نشده. نمونه دیگه در این حال میگه دنبال هرج و مرج. من اینا که دارم میخوام عین عباراتو دارم میگم، اسناد. اون یکی دیگه شون، این جان گریوز، اون یکی دیگه میگه که من دو سناریوی جدید، دو سناریوی خاص در نظر دارم که میتواند منجر به هرج و مرج داخل ایران شود. دقت کن الان هم همینه. یک، نارضایتی های منطقه‌ای، قومی و مذهبی. آقا فارس، کرد، ترک، نونم، بلوچ، عرب، فلان، از همون موقع. و میدونید اون موقع در پنج استان ما بمب‌گذاری و ترور و اینا بود. تو خوزستان به اسم خلق عرب، کردستان خلق کرد، ترکمنستان خلق ترکمن، آذربایجان خلق ترک، بلوچستان خلق بلوچ، همونجور خلق خلق. بعد ظاهرش هم چپ و گرایش‌های کمونیستی. بعد اسناد لانه در آمد که پشت همه ای درگیری ها سازمان سیاست و موساده با کمک عربستان، اسرائیل، نمی صدام. حالا دوتا میگه دوتا راه برای هرج و مرج در ایران. که این 6-7 ماه بعد از انقلاب، که یه ماه بعدش به چهار لانه رو گرفته، میگه که برای دو سناریو برای هرج و مرج در ایران در نظر دارم. یکی، نیروهای تمرکز یافته ای که توسط نارضایتی های منطقه‌ای و قومی تحریک شده باشند، اگر با اینها به اندازه کافی به طرز غلطی روبرو شوند، یعنی حکومت عاقلانه روبرو نشه، ممکن است تا تعطیل شدن مناطق نفتی و فروپاشی اقتصاد بازار پیش برویم. میگه بریم قومیت‌ها رو تحریک کنیم، مذاهب رو تحریک کنیم، درگیری را بندازیم. اگه حکومت عاقلانه عمل نکنه، دست پاچه بشه، واکنش حساب نشده نشون بده، میتونیم درگیری‌های ایجاد بشه تا مثلا تو خوزستان و جنوب لوله‌های نفت پایلاشگاه کلا تعطیل شه، بازارشون از هم بپاشه، یا جوری ملی‌گرایی را خراب کنند که توده‌ها با رهبران مذهبی بی عرضه خود مخالف شوند. یعنی بحث ملیت و مذهب، ایرانی بودن و مسلمان بودن رو در برابر هم تعریف کنیم، همین که ایران قبل از اسلام چی بوده، ایران فلان چجوریه، ایران فلان چجوریه، به دروغ و هم اکثرش، تا اینا بگن که آقا ایران مذهبی، رهبران مذهبی ما بی عرضه. این عبارت چه؟ در حالی که ایران برای اولین بار از زیر سلطه اینا آمده بیرون، ایران انقلابی آزاد، بگیم این ایران ضعیفه. در حالی که مثل اینا که میگفتن آقا پاسپورت های ما خیلی در دنیا بی احترام شده، زمان شاه پاسپورت ها محترم بود، خیلی از خارج می آمدن، خارج هم از در اینا یعنی آمریکا و دو سه تا کشور اروپایی، بقیه جاها خارج نیست، همه داخله. خب آقا نوکرش باش، اربابا میان سر میزنن به نوکرشون، همه چیز ایران در اختیار آمریکا و اسرائیل. میدونید که 70-80 هزار، 60-70 هزار آمریکایی، انگلیسی و اسرائیلی در ایران بودن قبل انقلاب، که کل کشور زیر نظر اینا بود. رئیس دانشگاه تعیین میکردن، ارتش دست اینا، تلویزیون دست اینا، نفت دست اینا، پلیس، ساواک، شکنجه، رسانه، همه چی. ولی ارباب به نوکرش سر میزنه، به اتاق، به خونه سگ دم درش سر میزنه، استخون درش میندازه. پاسپورت ایران محترم بود. پس راه اول میگه اختلافات قومی را بندازیم و دعوای بین مسلمان بودن و ایرانی بودن، ملی گرایی اینا. دو، ایجاد اختلاف در مدارس و دانشگاه ها، بین محصلین و کادر مدارس و دانشگاه ها، یا هر دو، به نحوی که منجر به بسته شدن چند مدرسه یا چند دانشگاه شود و محیط تبدیل به معرکه خشونت های افراطی گردد و باعث نارضایتی عمومی شود و احتمالاً به شیوه قبل از انقلاب چهلوم ها پشت چهلوم ها برگزار شود. قبل انقلاب چجوری بود؟ آقا مصطفی خمینی به طرز مشکوکی از دنیا رفت، اینجا شروع کردن مجلس گرفتن تو شرایط مختلف، تو مجلس ها اسم امام که کلن ممنوع بود برده شد، بعدم مردم میریختن تو خیابون، همون چند صد نفر، چند ده نفر تا ظهران شروع کردن سرکوب و بازداشت. بعد شاه دستور داد، مقاله نوشتن تو روزنامه اطلاعات که سید عاشق هندی امام رو، چون امام یکی جدش خراسانی بود، اهل منطقه نیشابور و خراسان بود، اینا رفته بود نجف و اینا، همینطور در 3-4 نسل اتفاق افتاده بود. بعد از طرف مرجعیت او زمان فرزند ایشون اینا تو بین راه تو عراق ازدواج میکنه رو اینا، و تو نجف از طرف عالم شهر اینا میره میفرستند به کشمیر هند برای تبلیغ شیعه. و باز اونجا هم یه نسل هم اونجا بودن و اینا، لذا اینا برداشت شاه ساواک نامه نوشت که بله این آقا اصلا ایرانی نیست، هندیه، بعدم صوفی و عارف مسلکه، سید عاشق هندی. بعد گفت ارتجاع سیاه و آخوندی با ارتجاع سرخ یعنی کمونیستا، اینا با هم متحد شدن، آخوندا و کمونیستا میخوان جلوی پیشرفت ایرانو بگیرن، ما کشور رو داریم میبریم دم دروازه تمدن بزرگ، اینا میخوان از اینجوری شد. توهین شد به امام، قوم ریختن بیرون و شهید شدن، طلبه و غیر طلبه. چلم قوم تبریز باز اونجا شهید شدن، چلم و یزد، و همینطور چلم چلم شد که دیگه کل ایران به پا خاست. حالا یه احمق اینجا میگه که ما هم چیکار کنیم، یه چند تا مدرسه دانشگاه تعطیل بشه، یا دعوای قومیتی یا توی دانشگاه و مدرسه ها یه چند نفر کشته که بشن، به شیوه قبل از انقلاب چهلم هایی بعد از چهلم گرفته شود. حالا برعکس باز یک چله های اونوری بگیرن، اینا سرنگون بشن، دوباره شاه برگرده. تعبیر دیگه، از سفارت آمریکا در تهران به کمیته هیئت دولت آمریکا واشنگتن دی سی، موضوع جشن هجرت پیغمبر اسلام در ایالات متحده. حالا ببین به همه چیزم متمسک میشه، میگه که آیت الله خمینی امروز به شورای انقلاب و دولت موقت دستور داد با برنامه‌های انقلابی به استقبال آغاز 15 قرن هجرت بروند تا عظمت و فرخندگی این موقعیت را بنمایند. امام گفته بوده جشن به حساب 15 قرن وارد قرن چیز شدیم، 15 هجری، اینو گرامی دارید و ازش یک جنبش فرهنگی بسازید. او چی میگه؟ سازمان سیا میگه فوراً اطلاعات مورد نیاز در زمینه طرح‌های ایالات متحده برای بزرگداشت جشن هجرت را به نحوی که با جشن‌های ایران مرتبط شود پست کنید. سریع شروع کنیم، ما هم یک جشن هجرت بگیریم، یه جوری به اینا نزدیک شیم، نفوذ کنیم. سه، اگر ایالات متحده در نظر دارد جشن‌های هجرت را باید با شرکت بعضی از ایرانی‌ها برگزار کنیم. اگه اینا میگه جزئیات رو بفرست. بند بعدی در مورد سپاه پاسداران، اینم بلاف خودشه، من انتخاب نکردم، من دارم به ترتیب میدم. میگه سفارت آمریکا سعی بر این دارد که همه حرکات سپاه را زیر نظر داشته باشد و اطلاعات کافی و لازم از تشکیلات، طرز فکر، افراد و فرماندهان این سپاه که یک واحد انقلابی و مردمی است داشته باشد. و این به خوبی نشان میدهد که باید مراقب اینا باشیم. میگه یک نهاد انقلابی مردمی و شجاع هم هستن و نترسن. اینا فقط به حرفای خمینی گوش میکنن، به هیچ کس هم کار ندارن. هرچی نخوب بازرگان دولت میگه، ایور میگن، رسانه ها میگن، هیچ کسی گوش نمیکنه، فقط میبینن امام چی میگه و دیگه منتظر مناسک رسمی دولتی نمیمونن، سری میگن برین عمل کنید. میگه اینا رو چجوری کنترل کنید؟ اینا کافیه بدونن که امام آیت الله خمینی ازشون چی میخواد. دیگه نمیپرسن که چرا، میپرسن چجوری. حالا شروع کنیم روششو پیدا کنیم. میگه اگه بهشون خمینی بگه الان باید برین اونور دنیا کارو بکنید، اینا نمیگن نمیشه، میگن که خب اولین قدم چیه، دومین قدم شروع میکنن. همشون هم بچهای بین 17 تا 27 سال و تو دنیا هیچ کسی جز خمینی قبول ندارن و همه جارم قابل فتح میدونن، میگن همه دنیا رو ما میتونیم فتح کنیم، آزاد کنیم. میگه اینا آدمای خطرناکین، از مرگ هم نمیترسه. اینا ببینید توصیفات اون بچهای اون موقع دهه 60 از اینا. سیاست دو بخش دیگه، سیاست ما در مقابل ایران طوری بوده است که ما در چشم ایرانی ها و حتی آمریکایی ها و کل جهان دیگر ضعیف به نظر میرسیم. کاری که خمینی کرد و ملت ایران ما رو تحقیر کردن. میگه اولین شکست ایالات متحده آمریکا در قرن 20، چون اینا اصلا تو قرن 20 شدن ابرقدرت، تو قرن 19 که آمریکا نبود ابرقدرت، اینا بعد جنگ جهانی اول و خصوصا دوم، یعنی آمریکا الان 80 ساله یکی از قدرت‌های اصلی بوده و ابرقدرت 80 سال. آمریکا 80 سال بیشتر نیست و انشالله به 100 سال نخواهد رسید، همونطور که شوروی به 100 سال نرسید. کمونیسم نصف دنیا دست اونا بود، نصفش هم دست اینا. آمریکا نسبت به 40 سال پیش خیلی ضعیف شده. اصلا اون وقت آمریکا میگفت نصف دنیا کام مطلق دستش بود، الان آمریکا مدام داره شکست میخوره. این 5 تا کشور انقلاب ما شکست داد آمریکا رو، تو عراق، تو سوریه، تو یمن، تو لبنان، تو فلسطین، تو افغانستان، اینا شکست خوردن. اینا افغانستان و عراق گرفتن که دیگه برای همیشه بمونن، بیرونشون کردن. اینا 6 سال یک جنگ جهانی تو سوریه، برای که سوریه رو از جبهه مقاومت جدا کنه نتونستن. هم داعش شکست خورد، بعد شکست داعش توطئه کردستان عراق رو انداختن، اون هم شکست خورد. خب اینا از همون موقع میگفتن ما اینا خطرناکن. آمریکا گفت فقط ما از انقلاب ایران شکست خوردیم، نه از کمونیستا شکست خورد، نه از شوروی، نه از آلمان، نه از، فقط از ایران شکست خورد. تازه اون موقع 30 سال پیش، الان شکستاش خیلی بیشتر شده. میگه که سیاست ما در مقابل ایران طوری بود که ما در چشم ایرانی ها حتی آمریکایی ها و دیگر ملت ها ضعیف به نظر می رسیم دیگه. ما شکست ناپذیر بودیم، الان دیگه ما رو قابل شکست میبینن. و این پاسداران بودند که در 24 ماه مه پرچم آمریکا را در سفارت ما در تهران پایین کشیدند و جلوی سفارت در منظر رسانه‌های جهانی پرچم آمریکا را آتش زدند. این ضعف ما را نشان می‌دهد، نه صبوری ما را. تا کنون کسی چنین جرأتی نداشت در دنیا. حالا سوال، اون موقع تو ایران پرچم آمریکا آتش می‌شد، آتش زده شد. الان تو چند کشور؟ تو 120 کشور دنیا پرچم آمریکا آتش زده شد. داخل خود آمریکا الان پرچم آمریکا را آتش می‌زنند. تو همین انتخابات اخیر که ترامپ آمد، برید سرچ کنید تو اینترنت، در ایالت‌های مختلف از جمله خود واشنگتن و نیویورک پرچم آمریکا رو طرفداران هر دو حزب کف خیابون آتش زدن. خب انقلاب امام صادر شد، داخل خود آمریکا هم رفت. کی جرأت میکرد؟ اون موقع میگه تا حالا کسی جرأت نکرده پرچم آمریکا رو آتش بزنه. خب حالا که تو خود آمریکا هم آتش می‌زنه، 120 کشور جهان، کی کردی کارا رو که در 24 ماه مه پرچم آمریکا رو آتش زدن؟ استمپل، تحلیل نقش آمریکا در ایران، وزارت امور خارجه. نمونه دیگه، بنا به گفته یک منبع نزدیک به کمیته انقلاب، توضیح مختصری در مورد پاسداران و ملاهای انقلابی. ملاهای انقلابی که مسئول محاکمه افراد دولت سابق و افسران پلیس و نظامی ساواکی‌ها و اینا که آدمای ما بودن و دستگیر شدن، بودن کسانی بودن که خودشان تحت شکنجه و بدرفتاری اینا زمان حاکمیت ما بر ایران زمان شاه بودن. بعد راجع به اطرافیان امام رو میگه، ما بررسی کردیم اینایی که تو بیت امامن، دور و بر امام خیلی میپلکن، بیشتر رابطه دارن، اینا کیان؟ از طریق کدومشون میشه نفوذ کرد؟ ساخت قدرت در ایران، این نامه به تد کوران توسط جان گریوز و ساندرز، 12 مهر 58، یک ماه قبل از فتح لانه. ساخت قدرت در ایران بعد از انقلاب خمینی را در رأس میگذارد، بعد آیت الله های معتقد به او را به همراه روحانیت شیعه انقلابی که برای مجلسی انتخاب شدن که در حال تدوین قانون اساسی است. اون موقع مجلس خبرگان قانون اساسی تشکیل شده بود. سپس نوبت به ملاهایی میرسد که داخل دولت، دادگاه های انقلاب، کمیته ها و تشکیلات شبه نظامی در مساجد رخنه کردند. درجه سوم که میگه به اینا امیده، بخشی از سیاستمدارانند مثل بازرگان که اینا نزدیکترین کسانی بود از طریق اینا نفوذ کنند تو حکومت. در درجه چهارم دزدان دریایی، یعنی پاسداران، دزدان دریایی یعنی پاسداران که فرمانده گروه های شبه نظامی هستن و میگه با قایقاشون، تو اون موقع تازه راه افتاده بود، با قایقاشون میان دور ناوای ما گشت میزنن و تحقیر میکنن ما رو و ما نمیدونیم بزنیم اینا رو نزنیم چیکار باید بکنیم. میگه ناوای شوروی که ابرقدرت دومه از 100 کیلومتری با ما هماهنگ میکنه که آقا ما داریم نشستیم به 80 کیلومتری تون. اینجا مرتبه این صبح یک بچه بسیجی نشسته تو قایق و همون دور ناو ما همونجور گاز میده و میره و باز بنزین تموم میکنه، به رفیقش میگه بیا بنزین بزن. بعد مرگ بر آمریکا شعار میده کنار، میگه آمدن کنار ناوای ما شعار مرگ بر آمریکا میدن. درجه چهارم دزدان دریایی، فرماندهان گروه های شبه نظامی، پاسداران، کمیته انقلاب فلان. و در پایان هم میگه چهار دسته ملاها هستن، میگه یک سری هم ملاهایی هستن که با خمینی هم نیستن، با اصلا سیاسی نیستن، یا بعضیشون زمان شاه وابسته به حکومت بودن، مخالف خمینی هستن. و یک عده ملاهای ساده که به توده ها در دهات خدمت میکنن که آنها متاسفانه پشتیبان متعصب خمینی و بزرگ، یکی از بزرگترین منابع قدرت او شدند. نظرگاه آمریکا راجع به دولت موقت، دولت موقت تیپایی بودن که مذهبی، میانه رو، عقل، گفتن ما عاقلیم، عقلانیت، عقلگرا، معتدل، میخوایم امام رو که افراطیه و جریانای انقلابی و ارگانای انقلابی رو مهار کنیم، انقلاب تموم شد دیگه، ما حکومت دیگه دموکراتیک و مذهبی و اینا میشه و ما با آمریکا بسازیم زیر سایه آمریکا ان شاء الله به خیر و خوشی. چند بنده حالا من بعضیش میخونم. چهار، در این موقعیت حساس هیچ دولتی قادر نیست حکومت ایران را سرنگون کند. میگه هیچ کس نمیتونه این حکومت سرنگون کنه الان، چون خمینی به شدت تو افکار عمومی تو مردم هستن و پاسداراش هم و باهاشون نمیشه جنگید و نمیترسن از ما. پنج، ما با دولتی که بی تجربه است و هدفهایش نامعلوم است سر و کار داریم. شش، عقاید وابستگی به آمریکا بین دولت، دولتی ها و رهبری یعنی خمینی متفاوته. میگه دو تا خط تو حکومت، خیلی خط خمینی رهبریه که ولی فقیه به شدت ضد آمریکاییه، یکی خط دولته، دولت موقته. میگه اینا میخوان هی به ما نزدیک شن، از ترس خمینی و مردم جرأت نمیکنن حرف بزنن. هفت، هر دولتی در ایران سر کار بیاید، چه طرفدار شوروی باشد چه طرفدار سرمایه‌داری، مایل خواهد بود، بالاخره نیاز داره به تکنولوژی آمریکا و کمک‌های نظامی که بدون احترام به آمریکا این موارد جزئی در اختیار آنها قرار نخواهد گرفت. بنابراین دولت موقت، یعنی اون میان روها به اصطلاح دولتیا، باید خمینی را در جریان بگذارند که این سیاست او برای ما غیر قابل قبول است. بعد میگه که آیا ما باید فعالیت‌های سیستم‌های اطلاعاتی خود را داخل ایران چگونه توسعه دهیم؟ ما اطلاعات کمی راجع به گروه‌های داخل حاکمیت داریم و دارای پیوستگی و قدرتند. ما احتیاج داریم بیشتر بدانیم. یک افسر مفسر سیاسی سیا، سازمان سیا، خبرهای خوبی از طرف ما به مهدی بازرگان، ابراهیم یزدی و امیر انتظام در روز 21 اوت داد. ایرانی ها علاقمندند بدانند اوضاع عراق، فلسطین، افغانستان و خطر شوروی برای دولت موقت چیست و تقاضا کردند این گزارش مختصر تا دو ماه دیگر تکرار شود. یعنی هر دو ماه سازمان سیا یک گزارش و تحلیلی به دولتی ها میان روها بده که بگه خطر اصلی شوروی کمونیست هستند، ما کمکتون میکنیم. ما باید ادامه تبادل اطلاعات خود با ایرانیان را ادامه دهیم. زمانی که این تبادلات عملی شد، جستجو برای به کار گرفتن برخی افسران نظامی نفوذی داخل ایران برای داخل شدن در یک تهدید نظامی آغاز میشه. میگه چون الان هیچ حکومتی قادر نیست حکومت ایران رو سرنگون کنه، باید از در مسالمت آمیز با ایران درآمد، به گسترش کارهای عملی کمک کنیم. میگه اول یک چراغ سبز بدیم، یک خدماتی بدیم. حالا دقت کن اینا رو: جلب اعتماد رژیم انقلابی در جهت کاهش عکس العمل ها که کمی اینا ضد آمریکاییشون فتیلشو بکشن پای، در آینده به نوبه خود مؤثر خواهد بود. در ماهای اخیر آمریکا قدم‌های محدودی برای ایجاد روابط جدید برداشته. میگه به ایران خبر دادیم که آقا ببینید، ما قطعات یدکی لوله‌های نفتی به شما میدیم، نفت چراغ و نفت گرم کننده هم ازتون میخریم و بعضی مشکلات تجاریتون هم کمک میکنیم حل شه. به جاش روابط با بذارید ما اونجا مثلا خلاصه نزدیکیم، با ما با هم نزدیکیم. ببینید این وعده‌ای که الان میدن، وعده‌ای که به هیچ کدومش هم عمل نکردن. مگه نگفتن که ما تمام تحریم ها چی میشه، تحریم بانکی میره، پول ها میاد؟ بعضی خیلی میکنی تجربه اول بوده. خب آقا حالا این همه گفتیم مگه بارم کار، یک بارم تجربه کردیم. این تجربه صدم بود، پیش چشم شماها و نسل شماها اتفاق افتاد. از اول انقلاب همینه. میگه بهشون بگید قطعات یدکی لولای نفتی نمیدونم چی چیز دیم بیدیم، بعضی مشکلات تجاری حل میکنیم به شرطی که چه بشه. کوششی صبورانه برای بستن برنامه خریدهای ارتشی ایران در وضعی که نشانگر حمایت ایران و نقطه نظر آمریکا باشد. ما باید به موقعیتهایی باعث تحکیم روابط و اعتبارات ما با دولت شود جواب مثبت بگیریم، ولی خود را زیاد جلو نیندازیم که یعنی امام تحریش بشه باز بساط ما رو به هم بریزه. و آخرین سند که براتون میخونم میگه سیاست کوتاه مدت ما چی باشه در برابر غربگراها، طرفداران رابطه با آمریکا تو حکومت. چه کار کنیم؟ در مدت زمان کوتاه تا قبل از تشکیل دولت پایدار، چون دولت موقت بود، ما میخواهیم کاری کنیم که احساس کنن مسائل گذشته حل شد و دیگر وارد بحث و مجادله با ایران نشویم. اما در طول این ماه ها ما باید اساس معامله با دولت جدید را بگذاریم و طرح‌ریزی کنیم. ما باید خمینی رو، رهبر رو دور بزنیم، از طریق دولت بتونیم داخل تشکیلات بشیم و نزدیک شیم. این برنامه کوتاه مدت. اما برنامه اصلی ما میگه برنامه بلند مدت ماست. یعنی ظاهرش اینه که آقا ما کمک میکنیم بر گذشته صلوات، اصلا دیگه حالا شاه بود، بله و کارا رو ما کردیم تموم شد. این ظاهر کوتاه مدت، برنامه اصلی بلند مدته. ما میخواهیم ایرانی داشته باشیم که میانه رو باشد، لیبرال، نه انقلابی افراطی. دو، ناسیونالیست های مخالف مذهب، یعنی ملیگرای غیر دینی، لائیک، سکولار، تسلط بیشتری در اداره ایران داشته باشن. ما میخواییم ملیگرای لائیک و لیبرال های میانه رو مذهبی بیان. در ضمن تا قبل از استقرار دولت بعدی ما میتوانیم طریق نفوذ در ایران را امتحان کنیم. بایستی یک موقعیت توأم با اطمینان در ایران رواج دهیم تا به آمریکا احترام بگذارد. ما معتقدیم باید حالا شروع به رفع بعضی مسائل کنیم. پیشنهادات: یک سفیری به ایران بفرستیم که مستقیم به مهندس بازرگان و دولتی ها وصل شود، نه با امام. میگه بازرگان و همکارانش امیدوارن ما بدون معطلی هرچه سریعتر یک فرد غمخوار و دلسوز را، دلسوز به حال انقلاب ایران را به ایران بفرستیم. میگه آقا شما که انقدر دلسوز انقلاب ایرانین، یک سری نمایندتون رو بفرستیم رابطه ها. دیگه شاه رفت، تموم شد. دو، راهی برای تماس با خمینی پیدا کنیم که اصلا میگه رامون نمیده، میگه دشمن اصلی. سه، روابط نظامی را توسعه دهیم، یعنی تو نیروهای نظامی ایران نفوذ کنیم. چهار، بین دولت ایران و کمپانی های آمریکایی نگذاریم تنش به وجود بیاد، یعنی کمپانی های ما بازارهای ایران و اقتصاد ایران رو بتونن نفوذ کنن. پنج، چگونه دستگاه های خبری و اطلاعاتی و پایگاه های ما رو در ایران فعال کنیم، نفوذ اطلاعاتی، جاسوسیابی. شش، چگونه میتوانیم از ادامه تهیه نفت در ایران مطمئن شویم که یه وقت از نظر نفتی اینا تحریم نکنن ما. هفت، توسعه کارهای کنسولگری و ویرانی. ویرانی من نفهمیدم یعنی چی، منظور همین ویرانیه یعنی چیز دیگه نفهمیدم، شاید اشتباه چاپی باشه یا هم همینقدر رک گفته دیگه. هشت، تعمیق و توسعه فعالیت‌های اطلاعاتی. نو، بالا بردن پرچم فعالیت‌های حقوق بشر. ده، تصحیح نظر ایرانیان راجع به آمریکا. بعد توصیه میکنه راجع به خطوط اصلی، میگه چجوری تو دانشگاه نفوذ کنیم. اول از طریق اساتیدی که از طریق ساواک با من ربط داشتن، بعد ارتباط با جنبش های دانشجوی چپ، یا سلطنت طلب که نبوده علنی و سریش، همه ساواکی ها بودن دیگه. ما احتیاجی نداریم روی مسئله اهمیت ایران برای غرب استدلال کنیم، کافیست بگوییم استقلال و ثبات ایران را میخواهیم و ایران برای ما به اندازه زمان شاه ارزش دارد. با شاه مخالف بودیم، انگار نه انگار ما بودیم شاه رو آوردیم و جنایت کردیم. ما میخواهیم برای ایرانی کار کنیم که لیبرال و مخالف روحانیت، به خصوص روحانیونی از نوع خمینی باشد. بعد تو حوزه، حتی برای حوزه برنامه می‌ریزه، مگه باید با روحانیون که با خمینی مشکل دارند ما باید به همه اینا وصل و وصل شده. میگه باید یک جریان روشنفکری با روزنامه‌ها و مجلات قوی تو ایران تقویت کنیم، فعال بشه، که اینا یه خط دائمی فضاسازی تفکر سکولار، عشق به غرب، عشق به آمریکا، اینو هی حفظ کنیم، سبک زندگی آمریکایی. باز دوباره راجع به گسترش زبان انگلیسی در ایران میگه خوشبختانه بعد از انقلاب همچنان آموزش زبان انگلیسی در تمام مدارس ایران اجباری است. میگه باید سعی کنیم این بمونه و فقط هم انگلیسی باشه. مادام که جهت سیاسی دقیق ایران اتخاذ نشده و قدرت روحانیت توسط دیگر گروه‌ها کم نشده، یعنی تا لحظه‌ای که نتونیم خمینی رو سرنگون کنیم، ما باید طوری رفتار کنیم که با جناح میانه روی روی کار آمده سازش کنیم و در این حال پیوند محکم با سایر گروه‌های مخالف سیاسی در ایران برقرار کنیم، از کمونیست تا آخوند با همه وسش، از ملی‌گرا تا تجزیه طلب، از روشن فکر و کار فرهنگی تا گروه های مسلح تروریستی، و با همه وصل شدن. الان هم با همه وصلن. اینا رو عمدن خوندم، ببینید اتفاقاتی که داره میفته از همون 38 سال پیش شروع شده بود بعد انقلاب. این همون خطه. همش هم میگه چون فعلا نمیتونیم سرنگونشون کنیم، این کارا رو بکنیم تا بعدا ضعیف بشن سرنگون کنیم. خب دیگه بقیه‌ش رو به خود شما میسپارم که ان شاءالله دوستان مراجعه کنن و این مجلدات اسناد رو بخونن و بشناسن. ما بین پس سه تا چیز تفکیک کردیم: مخالف من یا مخالف مکتب. بعضیا دیدید میگن تبدیل مخالف به موافق، میگن مخالف مکتب باشن ولی موافق ما باشن. پس یعنی تو دیگه مشکل دغدغه مکتب نداری، تو رفتی اون طرف، اونو نمیدن طرف تو، تو رفتی طرف اونا. تو وقتی میتونی بگی ما مخالفین رو موافق کردیم و جذب کردیم که او حرفش عوض شه، حمله به حق نکنه، بیاد از حق دفاع کنه، توبه کنه، اینجا میشه جذب. و الا او اگر داره هنوز همون حرفا رو میزنه، تو باش رفیق شدی، از تو تعریف میکنه، تو رفتی اون طرف، او که نیامده این طرف، تو به او باج دادی. دو، مخالف ممکنه دشمن نباشه، باید باش مؤدبانه، منطقی، اخلاقی، آزادانه بحث کرد. سه، دشمن آگاه معاند رو باید کاملا شناخت و در برابرش کاملا صریح گارد گرفت، در این حال هوشمندانه. این سه تا مسئله مهمه. این که بعضی هم میگن که آقا این مخالف و موافق رو دقت کنید، بعضی هم میگن آقا فلانیا زمان شاه بعضیا بودن که سوابق کثیفی داشتن، ولی بعد انقلاب تو حوزه سینما، هنر، رسانه، روشنفکری، موسیقی اینا موندن. بعضی هم بودن سوابق خیلی کثیفی نداشتن ولی بخیلشون بودن، اونجوری بودن. ولی بعضی از اینا نه. خب او که توبه کرده، آمده این طرف، حرفش پس گرفته، قبول کرده اشتباه کرده، فرق میکنه با او کسی که تا انقلاب میشه فرار کرده رفته لس آنجلس شروع کرده همون خط رو ادامه داده. بعد میگه آقا خب شما با اینا چرا اینجوری برخورد میکنید، با اونا چرا اینجوری؟ برای که ملاک مکتب حقه. او برگشته این طرف، من دشمن نیست دیگه، او برنگشته، اینا مثل هم نیستن. اگر کسی توی یک حوزه، حالا از هنر و روشنفکری و موسیقی و فیلم و سینما، هر حوزه‌ای، یا تو حوزه سیاست و احزاب، ولو کثیف‌ترین آدم بوده، اگر برگشت، قرآن میگه تحویلش بگیریم، احترام بذاریم، در آغوشش بگیریم. البته نه اینکه بکنیدش رئیس، اما هر کسی هر کثافتی هم بوده تحویل بگیریم. اما اگر یک کسی سابقه خوبی داشت ولی حالا با حق در افتاده، اون میشه دشمن. این بحث ریزش و رویش همینه. بله، یه وقت ریزش و رویش رو مقایسه میکنی با خودت، میگه هر کی با منه میذارم تو سرش، ولو بهترین سوابق داره میذارم تو سرش، میریزه، بعد میگیم ریزش. هر کیم هر شبت که یه بیبزیر بوته عمل آمده، هیچ کاری نه علمی نه عملی نه هیچی، ولی با منه، با ماست، اینه بگیم رویش. نه، اینه، این خودی و غیر خودی قبیله‌ای و طاغوتیه. اما یه وقت میگی ریزش و رویش، آدم ها تغییر میکنن، من و شما هم تغییر میکنیم. بسا انسان‌های شریفی که فاسد پست شدن، بسا انسان‌های پستی که شریف شدن. ای که امام گفت میزان حال فعلی افراد است، یعنی اگه کسی سوابق بد بود اصلاح شد تحویلش بگیرین. اگر ولی نه که رئیس کل رئیس رو کنید پشتش را بیفتین بگه آقا بفهمون شما حکومت کنید، در حد خودش دیگه تحویل بگید. اگه کسی بهترین خدمات رو کرده الان داره خیانت میکنه، رئیس جلوش. امام با نوش برخورد کرد، سید حسین خمینی روحانی بود، طلبه بود سید محمد، خیلی ایشون زمان منافقین و بنی صد اوایل دهه 60 رفت تو خط اونا و مدام درگیری و از این ور اون ور صحبت و اینا، بعد اصله هم داشت، دارن کلتی هم داشت. مشهد آمد، همین مشهد درگیری شد و تو همین حرم سخنرانی بودی، آمد ایشون طرف بنی صد رو، همین منافقین سالم مجاهدین و ایتیپا بود علیه مثلا بهشتی و آقای بهشتی و حزب انقلاب و اینا درگیری شد و بعد ایشون مثل که کلت کشیده بود اصله، به امام خبر دادن. امام گفت که گفتن آقا ایشون کلت کشیده، اصله کشیده. گفت اگه کلت کشیدی در دفعه بزنیدش. امام اینجوری بود. در این حال یک دشمن قطعی رو که یک عالمه صدمات، مثلا یه احسان طبری، خب تئوریسین بزرگ مارکسیسم در ایران و در منطقه بود، قوی ترین تئوریسین کمونیسم بود، نوه آیت الله طبرستانی، خب ایشان خیلی ها رو کمونیست کرد، خیلی باسواد بود تو کمونیستا، شخص اول بود، تئوریسین حزب توده و اینا بود. بعد انقلاب کلا برگشت و اصلا مسلمان شد، اعلام کرد من مسلمانم، ما اشتباه کردیم. بعد گفت اصلا واقعیت چیه؟ من یک بارم در این دوران کتابای متفکران اسلامی رو دقیق نخوندم، هر چی می‌خوندم مارکسیسم بود. راجب همین آقای مطهری، کتابای متشهد مطهری و آقای طباطبایی اینا رو خونده بود و میگفت اگر کمونیسم در دنیا مثلا یکی مثل اینا داشت یا غرب داشت، هزار تا دانشگاهی متخصص رو میذاشت کنار دست اینا فیش برداری کنن و هی راجب حرفای اینا با 100 تا مقاله و پایان نامه بنویسن، شما خودتون قدر متفکراتون رو نمیدونید. ایشون برگشت و شروع کرد علیه کمونیسم مطلب نوشت، کتاب نوشت. خب امام چقدر تحویل گرفتشون و دیگران رو. بعضی از رهبرهای بزرگ جریان منافقین برگشتن، کمونیستا برگشتن، حتی عوامل رژیم شاه بعضیشون برگشتن. خب اینا همه رو امام عفو کرد، گفت باشون هم هیچ برخوردی نکن. اینه مسئله. السلام علیکم و رحمت الله.